بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه چهارم، استاد جوادی آمالی، 15/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن تناسخ خواه نزولی و خواه صعودی محال است، زیرا نفس وقتی به مقام تجرد رسید و بدن را رها کرد، اگر بخواهد به بدن دیگری تعلق بگیرد یا با حفظ تجرد است یا با ارتجاع از تجرد به مادیت، از فعلیت به قوه، و تالی به کلاش قیه محال، فالمقدم و مثلو. این تقریب استدلال بود به قیاس استثنائی در وجه اول، و تقریب همین محتوا به بیان قوم این بود که چون نفس و بدن ماده و صورتند و ماده و صورت تشکیل دهنده مرکب واقعیان و در ترکیب طبیعی و واقعی وحدت واقعی پیدا می شود و وحدت واقعی در اثر ارتباط وجودی اجزای اونهاست و اجزای اون واحد واقعی یعنی ماده و صورت با هم متحدن نمنظم، چون که جنس و فصل با هم متحدن نمنظم، دیگر ممکن نیست صورت به ماهی صورت از بین برود و ماده به ماهی باشد او بالعکس، بلکه با هم زائل می شود. و اگر صورت یک نحوه وجودی دیگری داشت غیر از صورت بودن نسبت به ماده، اگر نحوه وجود صوریش زائل شد، اون وجود نفسیش میماند و رفتن وجود تعلقی باعث رفتن وجود نفسی نمی شود. لذا نفس چون به مقام تجرد رسیده است، گرچه نفسیتی او از بین می رود، ولی وجود تجردیش میاد. این را با مبادی تصدیقی دیگر تأیید کرد. اونگاه می فرمان به این که بین تناسخ که مستحیل است و معاد جسمانی که یک امر ضروری و لاربفی فرق است، چون در معاد جسمانی نفس به بدن دیگر تعلق نمی گیرد و رجوع از فعلیت به قوه هم نیست و از تجرد به مادیت هم ارتجاعی ندارد، بلکه بدن خودش هست که نفس با بدن خودش محشور می شود. همه فعلیت هایی که داشت همکنون دارد، منتهای خواب عمیق فرو رفته است. حالا اگر خواب به این است که تعلق نفس از بدن موقتا کم قطع بشود، دوباره به او تعلق بگیرد، گاهی انسان 5 ساعت می خوابد، گاهی 300 سال و اندی می خوابد، گاهی هم ممکن است مراتب بیشتر در خواب باشد، و وقتی هم که بیدار شد میگوید که خدای را شکر میکنم که بعثنا من مرقدنا هذا، ما را از خوابگاه، از این رخت خواب قبر بیدار کرده، ما را از رخت خواب برزخ بیدار کرده. و اینها که میمیرند میخوابند، و اگر خوابیده بیدار شد محظور تناسخی در پیش نیست، نه فعلیتی از فعلیات نفس کاسته شد، نه رابطه اون بد نفس با بدن دیگر به عنوان یک امر پلیده برقرار شد، و نه اون از تجرد به مادیت آمد، نه از فعلیت به قوه رسید و مانند آن. یه خوابی بود که بیدار شد. این را می فرمایند به وجه مشرقی یعنی اثبات خواهیم کرد که تناسخ محال است و معاد جسمانی حق لا ریب فی، بین اون محال و این ضروری خیلی فرق است. در تناسخ نفس به بدن دیگر تعلق میگیرد، در معاد جسمانی نفس با بدن خود محشور میشود. هر چه را واجد بود همکنون هم واجد است، هر چه خوند و انجام داد همکنون برای او مشهود است، که علمت نفس ما احضرت علما و عملا. بنابراین اگر یک خوابیده بیدار شد، محظور این که رجوع از فعلیت به قوه است و رجوع از فعلیت به قوه یا دست تجرد به مادی است مطرح نیست. و النوم اخو الموت. و در مسائل عقلی هم فرق بین کمی و زیادی مدت نیست. اگر ممکن است انسان یک لحظه بخوابد، در اون یک لحظه نفس بدن را در حد معتنابه رها بکند، در عالم خود سیر کند، فقط در مرحله نفس نباتی تعلق نفس به بدن محفوظ باشد و رقیقه از نفس حیوانی، که این انسان فقط نفس میکشد و غذاهایی که خورده به زحمت هضم میکند و مانند آن، در حد یک گیاه آرمیده است انسان در خواب، یعنی این بدن. اگر رؤیایی است و اگر کسب کمالی است که در خواب نصیب اولیا میشود، مال روحی است که این بدن رخت خوابی را رها کرده است، دوباره هم که بیدار می شود. اگر هو الذی یتوفاکم باللیل، در هنگام مرگ انسان متوفا می شود و الله سبحانه و تعالی متوفی است. و اگر این خواب یک مرگ موقت است و مرگ هم یک خواب دائم، فرق جوهری بینشون نیست مگر در شدت و ضعف و مانند آن، نه اینکه خواب یه حقیقتی باشد، مرگ یه حقیقتی باشد مباین هم، بلکه از یک سنخن منتها شدت و ضعف از لحاظ شدت و ضعف فرق دارن. بنابراین اگر خوابیده و لب صوفی که به هم سلاس مئت سنینه و ازداد و تسعا، اگر همین خواب طول بکشد الی یوم القیامه، بعد بگوید من بعثنا من مرقدنا هازا، هیچ محذوری از بازگشت تجرد به مادیت یا فعلیت به قوه در بین نیست. این را البته به وجه مشرقیین باید اثبات بکنم. این یه مطلب.
اینجا در دوران برزخ همین نفس با قالب مثالی تکامل داره که مسلم با این جسد که بود اون کمال رو نداشت. اگر بنا باشه که امکان نداشته باشه بیاد، بلا در همین نسبت هم که کمال شده در عالم برزخ طبق صریح روایات، نماید بتونه با اون بدنی که در اون حال نبود کم بشه.
با کدوم بدن؟
با همون بدنی که در مدتی که حیات دنیوی داشت باش بود، بعد که جدا شد در دوران برزخ این روح با قالب مثالی کمالهایی باز داره. اون وقت باز روز قیامت با همون بدنی که قبلا بود که اون کمالات دوران برزخ رو نداشت، همین محضور پیش بود.
نه، برای اینکه همه کمالات رو نفس دارد، بدن یوم القیامه دیگر علت قابلی برای نفس نیست، مثل دنیا قائمه به نفس است. اصولا هر چی در قیامت هست قائم به نفس است. بدن هم به شرح زن اینطور نیست نفس در قیامت اسیر تن باشد، هر جا که تن اوست او هم همونجا باید باشد، همونجا رو ببینه. و اگر خواست از غرفه به غرفه دیگر برود، از جنتی به جنت دیگر برود، از جایی به جای دیگر برود، آزاد است. بدن فعل نفس است یوم القیامه، به نفس متکی است. منزل هر مؤمن در بهشت به اندازه سماوات و ارض است، که همه اهل دنیا می توانند مهمان یک مؤمن باشند کما فی روایات. و در این ویدان وسیع انسان هر جا خواست برود، خواستن همان و حضور همان. بعدن تابع نفس است، در اونطوری که فعل به فاعل متکی است، دیگر نقش قبول و علت معده و امثال ذلک که ندارد.
نه.
چون اون کمالاتی که در برزخ نصیب نفس می شود محصول تهیه مقدماتی است که در دنیا به عهده گرفته، اون وقت همین بدن که در دنیا به علل معده تکیه داشت، همین بدن یوم القیامه فقط به علت فاعل متکی است و نفس به اذن الله، و همین بدن یوم القیامه حضور دارد یا شکایت میکند یا شهادت میدهد و مانند آن. حالا اون نفس که در برزخ کامل شده است، اینطور نیست که سیئات گذشتهش از بین رفته باشد، مگر یک کسی گناهی کرده بعد به وسیله اعمال خیری که فرزندان او و امثال زارک بر او انجام دادن، اون گناه شستشو شده. این در حقیقت مثل آن است که خودش در دنیا توبه کرده، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث. این الا عن ثلاث تعیین نیست، تمثیل است، بیان اظهر مصادیق است. ولی در بعض روایات الا عن خمس، الا عن ست و امثال ذلک. و جامع همه اونها آن است که هر اثر زنده که از انسان بماند من سند سنت حسنه که در روایت هست و نکتب و ما قدم و آثار هم که در آیه است. هر اثر جاوید از انسان بماند تا مرز اون اثر برای او پاداش نوشته می شود، بنابراین محصول کار اوست. مثل آن است که در دنیا کار خیر انجام داده و اون اعمال بد را شستشو کرده، دیگر چیزی نیست تا بدن شهادت بدهد بماند. بنابراین بین تناسخ که محال است و معاد جسمانی که واجب لا ریب فیه فرق است، و همچنین بین تناسخ ملکی که تاکنون یک دلیل بر استحالش اقامه شد با تناسخ ملکوتی که در عوالم بعد در پیش است، یا احیانا به اعجاز بعضی از انبیا و اولیای الهی علیهم السلام در دنیا محقق شده فرق است. در دنیا تناسخی شده، مسخ و نسخی شده، کون و غردتن خاص این بوده، جعل منهم غردتن بوده، اما این جعل منهم غرده یا کون و غردتن خاص این و امثال ذلک، این نه به اون معناست که ارواح این اسرائیلی های تبهکار این ابدانشون رها کردن و ابدان بوزین تعلق گرفتن، این که نبود که نفس بدن خود را رها بکند به بدن حیوانی تعلق بگیرد یا به بدن انسان دیگر تعلق بگیرد. این خائنین اسرائیلی اینا واقعا و حقیقتا بوزینه بودن و به حسب ظاهر سخن میگفتن و روی دو پا راه میرفتن. حرف زدن و روی دو پا راه رفتن اینها جز اعراض و عوارض انسان است، جز ذاتیات انسان که نیست. انسان اگر یمشی علی بسنه بود انسان بود، علی یمشی علی اربع بود انسان بود، یطیر به جناحیه فی الهواء و الفضا بود انسان بود. اینکه شکلی این چنینی داشته باشد، راه برود و بشیند و حرف بزند و اینجور سخن بگوید که در حقیقت انسانیت دقیق نیست. حقیقت انسانیت همون ناطقیت او، نفس ناطقه اوست در کنار حیوانیت. این انهای گوناگون و اشکال گوناگون حیات عرضی هست که من هم یمشی علی بطنه و من هم یمشی علی اربع و من هم یمشی علی رجلین. پس انسانیت انسان به این نیست که علی رجلین راه برود و حرف بزند. انسانیت انسان به همون و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. اگر کسی اون را در خدمت دسیسه و مکر پیاده کرد، همه هوش و اندیشه های الهی را در راه فریب دیگران پیاده کرد، این رفته رفته شده بوزینه. الان این نفس او نفس غیرده است، و اگر به تبع اون نفس که درون او بوزینه است، این بدن هم به تبع درون ظاهر بشود، می شود جعل من همون غیرده کون و غردتن خاصه. نه اینکه ارواح اینها ابدان اینها را رها کرده و ابدان بوزینه تعلق گرفته. نه، این بوزینه واقعی برای همه روشن شد. نمونه هاش در قیامت هست. یعنی انسانی که در این دنیا راه‌های مختلف طی کرده است، دارد خودش بدن می‌سازد. هر بدنی را انسان خودش می‌سازد. هر جوری که مائل است محشور بشود، همون رو در دنیا می سازد. بنابراین اگر چنونچه در دنیا به برکت اعجاز انبیای الهی علیهم السلام یک عده بوزیده شدن به صورت مسخ و امثال ذلک، این نه به اون معنا بود که ارواح اینها ابدان اینها رو رها کرده و به ابدان دیگر تعلق گرفته است که ابدان اینها شده یک جماد و افتاده. نه، همین یهودی خائن که اونجا این کار رو میکرد همین شده بوزیده، یعنی درون این بیرون آمد. و این تناسخ نیست. تناسخ آن است که روح بدن خود را رها بکند به بدن دیگر تعلق بگیرد، و این یا با حفظ فعلیت است به تجرد، یا با ارتجاع از تجرد به مادیت است که هر دو محضور داشت. این معنا که محال هست با اون معنا که واقع شده فرق دارد. چه این که در قیامت هم این چنین است. انسان در دنیا به حسب ظاهر تحت یک نوع مندرج است، یعنی افراد انسان در تحت یک نوع مندرجند و انسان به عنوان نوع اخیر مطرح است و افرادی که تحت انسان مندرجند به عنوان اصناف یک نوع و اشخاص یک نوع مطرحند. ولی یوم القیامه معلوم می شود که انسان نوع متوسط بود نه نوع اخیر. البته در دنیا هم این چنین است، منتها یوم القیامه معلوم می شود، نه که در یوم القیامه انسان نوع متوسط خواهد بود، نه همکنون هم انسان نوع متوسط است. مردم سر چهار راهی استادن. خلاصه یک راه راه فرشته شدنه، یک راه راه شیطنته، یک راه راه بهیمه شدنه، یک راه راه درنده شدن. عقاید و اخلاق و اعمالی که هست انسان رو به یک از این چهار راه میرساند. انسان یا خوی علم و عدل و فضیلت را در خود احیا میکند، این روش را دارد، این به سمت فرشته شدن میرود. در ذیل آیه جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلث، اونجا جریان است جعفر طیار سلام الله علیه نقل شده که خدای سبحان به او دو تا بال داد که یطیر و معهما بهما مع الملائکه فی الجنه، این میشه مع الملائکه مشهور شود. و ادعی که این مسائل برشون مطرح نیست، فقط نقشه کشیدن و مکر و حیله و دسیسه و اغوا و فیرفریب و نیرنگ بر اونها مطرح است، این راه شیطنت رو طی میکنه. این کم کم جد شیاطین الانس در میاد و حقیقتش میشود شیطان. این تو نیست که به یک صورت در بیاد، صورت شیطان و سیرتش انسانی باشد، این طور نیست. این به سمت شیطنت حرکت میکند و قرآن کریم اگر نسبت به اون شخصی که در جنگ مسلمین علیه کفار مردم رو میترسوند و سعی میکرد اون از جبهه برگردن تعبیر کرد، فرمود ذالکم و شیطانو یخوف اولیاءه، این مجاز نیست. ما اگر دلیل عقلی داشته باشیم به اینکه این خلاف است، اونگاه لفظ را بر معنای مجازیش حل میکنیم، میگوییم اسناد شیطان به اون شخصی که مسلمین را میترسون اسناد الی غیر ما حوله است و مجاز است، یا اطلاق این کلمه بر او اسباب ادعاست و مجاز است و استعاره. ولی اگر برهان عقلی بر خلاف ظاهر نبود بلکه تأیید کرد، یؤخذ به ظاهر. یک ادرا قرآن کریم شیطان میداند، ذالکم و شیطانو یخوف اولیاءه. ادعای دیگر را فرمود شیاطین و انس و جن. این طور نیست که یک ادعی که ابلیس و قوم و قبیله و ذریه ابلیسن شیطان باشن. حقیقتا این مکارانی که کارشون فریب و نیرنگ است شیطان باشن مجازن، نه شیطانن حقیقتا، حقیقتا شیطان میشن. و ادعی که کارشون فقط اهمتهم انفسهم، کارشون همین است که غذای تهیه کنن، خوب بخورن، خوب بنوشن، به کذا و کذا، که همتهم بطونهم، اینا حقیقتا بهیمن. و اگر قرآن کریم از اینها به انعام تعبیر کرده که این هم الا کل انعام بل هم ازر، در موارد دیگر سخن از کل انعام نیست، سخن از انعام بودن اینهاست، اینم یؤخذ به ظاهره. این واقعا به صورت یک انعام حیوان بهیمی در میاد. این کسی که کارش مبهم است نمیداند چه بکند، این در حقیقت بهیمه است. بهیمه هم که بهیمه میگن برای اینکه کاراش که بر اساس عقل نیست. این مبهمکاری او در شکم پرستی او تلخیص میشود. اون انسان شکمچر هم همین است، زر هم یعکل و یتمت او و یلحه هم العمل، بعدها می فهمن. و اون که به سمت درنده خوی حرکت می کند واقع یک سبع زارعی است، یک گرگ زارع به خون آشامی است، این به اون صورت در بیاید. در ذیل آیه کریمه و فتحت السماء فتأتون افواجا، در ذیل این فریقین، یعنی هم مرحوم امین الاسلام در مجمع و هم زمخشهی در کشاف، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که به تأتون افواجا فوج فوج محشور میشوید. چند گروه را حضرت اونجا نام میبرد، بعضی ها گروهی هن که به صورت حیوانات در میان، عده به صورت فرون حیوان در میان، عده به صورت فرون حیوان در میان. در مسئله معاد به تناسخ ملکوتی اثبات این مرحله خیلی سخت نیست. این مرحله اثباتش سخت نیست. این مرحله به تعبیر مرحوم آخوند هم عرفا مشاهده کردن افراد فراوانی را، شاگردان معصومین که در این رشته کار کردن از اون علم برخوردار بودن، اون چرا که امام سجاد سلام الله علیه در جریان مکه نشان اون شاگردش داد، فرمود به این که قل الحجیج و کسر الزجیج، این طور نیست که قل الزجیج کسر الحجیج و زغل الزجیج باشه، بلکه قل الحجیج و کسر الزجیج. و ببین در این صحنه چی رو میبینی. این باطن اونها را دید و حقیقت اونها را دید، نه اینکه مجازن حیوان بودن، که اونها را هم که عرفا میبینن همین است، یعنی حقیقت افراد را میبینن. از مجموعه اون چه که انسان تو کتابها شنید یا از اساتید شنید که عده‌ای هستن که باطن دیگران را خوب میبینن، این در حدی است که انسان را مطمئن بکند. این اون چه که عارف میبینه. اونچرا که حکیم میاندیشد این است که انسان به سمت یک از این راه ها میرود. و اونچه که در جوامع روایی است الا ماشاءالله مسئله تجسم اعمال و تصور انسان به صورت عملیش فراوان است. اونچه که مشکل و دشوار است یه مطلبی است که در مسئله عذاب باید مطرح بشود، و الا اثبات این که انسان یا به سمت فرشته شدن یا به سمت دیو شدن یا به سمت حیوان شدن یا به سمت درنده شدن حرکت می کند، این خیلی سهل نیست. مرحوم آخون در تفسیرشون نقل کردن عده‌ای بودن که می دیدن افراد شرور وقتی حرف می زنن، تا حرف می زنن مثل تنوریست که از دهن شعله میاد بیرون، وقتی خاموش می شدن مثل که در تنور رو بستن. این طور نیست که حالا اگر ما این راه را نرفتیم دیگران نرفته باشن یا راه بسته باشه. اگر قرآن کریم است که به ما وعده داد فمول لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، همین جا که هستید جهنم رو میبینید، اون جهنم قیامت کبرا رو، چگونه از اسرار دیگران بیخبرید. این راه بازه. و اگر زید ابن حارث است که گفت من جهنم و اهل جهنم و بهشت و اهل بهشت هم رو میبینم، این ها فراوان است. عمده آن است که چگونه عذاب را بعد تصویر کرد، که اون دیگه آخرین بحث مسئله معاد است که به ما فعلا ارتباطی ندارد. می فرمایند به این که تحول نفس از نشعه طبیعت به نشعه برزخ و از اونجا به نشعه معاد از صورتی به صورتی دیگر، این غیر از تناسخ است، این امری است مشهود عارف و معقول حکیم و منقول از وحی سماوی، که هر سه یعنی عرفان و برهان در خدمت قرآن ای رو تأیید میکنن تناسخ ملکوتی را، که انسان به اون صورت محشور میشود، خود میسازد. و در روایاتی که مسئله تجسم اعمال و اینکه انسان به صورت اعمالش در میآید، اونقدر شواهد صریح و تصریح و تلویحی هست که مفید اطمینان و یقین هست، و اینها با مسئله تناسخ که محال است فرق میکنند. زیرا تناسخ این بود که نفس بدن خود را رها بکند و به بدن دیگر تعلق بگیرد که هیچ ارتباطی با او نداشت. این از دو حال بیرون نیست، یا با حفظ فعلیت است که تعلق میگیرد، یا با رجوع از فعلیت به قوه است که هر دو محال است. و یعنی اون بحث ها با مسئله تناسخ ارتباطی ندارد. بله دیگه، این استکمال کرده به طرف، این یک شیطان ضعیف بود شده شیطان قوی. نه اول والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، استعداد همه این راه ها رو داشت. اول استعداد همین راه داشت، در یکی از این راه ها تلاش و کوششش رو پیاده کرده و به اون مقصد رسیده. مثل اینکه این آب و باران و هوا و همه علل طبیعی میبارد و میتابد، یکی میشود هنزل یکی میشود سیب شیرین. اون هنزل هم ترقی کرده در راه خودش، و این هم که سیب شیرین شد در راه خودش ترقی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. و ستعلم الفرق بین التناسخ و المعاد الجسمانی به وجه مشرقی، که یکی محال است و دیگری واجب. و کذا بینه و بین ما وقع فی قوم موسی علیه السلام، که یکی واقع شد و دیگری ممتنع الوقوع است. کما حک الله تعالی عنه به قوله و جعل منهم الغرده و الخنازیر. چرا با اینها فرق میکنند؟ برای اینکه فتناسخو به معنی انتقال نفس من بدن عنصری او طبیعی الى بدن آخره منفصل عن الاول محال. از یک بدن عنصری تعلق بگیرد به یک بدن فلکی و سپهری، یا از بدن طبیعی به بدن طبیعی دیگر تعلق بگیرد، الى بدن آخر منفصل عن الاول که جدای از او بود، این محال است. سواء کان فی النزول، یعنی نفسی وقتی به فعلیت رسید دوباره برگردد به بدن یک نوزاد انسانیان کانه، یا به بدن یک حیوان نوزاد واون انسانیان کانه اون بدن منقول الی، که این انتقال نسخ نامیده می شود، او حیوانیان یا اون بدن منقول الی حیوان باشد که این انتقال مسخ نامیده می شود، او نباتیان که اون بدن منقول الی نبات باشد که این انتقال فسخ نامیده می شود، او جمادیان اون منقول الی جماد باشد که این انتقال رسخ نامیده می شود، خواه در نزول خواه در صعود. اینا چهار اصطلاح دیگه. و هو بالعوف السعود و هو بالعکس من الذی ذکرناه، که صورت طبیعی یک جماد به بدن یک گیاه تعلق بگیرد، صورت نباتی یک گیاه به بدن یک حیوان تعلق بگیرد، صورت یک به حیوانیه یک حیوان به بدن یک انسان تعلق بگیرد. و همچنین و این کان الر جرم الفلکی، که از یک بدن عنصری به یک بدن فلکی منتقل می شود. کما ذهب الیه بعض العلماء و حک الشیخ الرئیس عنه و سبب ما قاله فی نفوس البله و المتوسطین. اونها که به مقام تجرد کامل نرسیدن، وقتی این بدن رو رها کردن بدون پاداش یا کیفر نخواهند بود، بالاخره یک بدنی لازم هست. چون تناسخ محال است، اینها به بعضی از اجرام سمایی تعلق میگیرن که بعضی احتمال دادن و ابن سینا نقل کرد و این سخن را فی الجمله در باره نفوس بله، یعنی ابله، افراد ساده اندیش و ساده لوح و متوسطین در علم و عمل، جاهای دیگر برخلافش گفتن و این را نپذیرفت. که من انها یعنی این نفوس تتعلق بعد انقطاعها بالموت طبیعی انهاذ البدن الى جرم فلکیه. احیانا گفته می شود به این که نفوس کفار در فلون جاست، نفوس مؤمنین در فلون جاست، در فلون آسمان است یا در فلون فضاست، این مظهر اون روح خواهد بود، نه اینکه محل حلول اون روح باشد، که این رو باید در مسئله برزخ و معاد اشاره کنم. بنابراین تناسخ با معاد جسمانی فرق دارد. یک، تناسخ با اون چه که به عنوان معجزه در بین انبیا امم گذشته واقع شده فرق دارد. دو، تناسخ با تحول برزخی نفس به صور گوناگون فرق دارد. این سه. و اما تحول النفس من نشأة طبیعت دنیویه الى نشأة الاخرویه و سیرورتها به حسب ملکاتها و احوالها مصورتن به صورت اخرویت حیوانیت او غیرها حسنت بهیت نوریه او قبیحت ردیت ظلمانیه سبوئیت او بهیمیه متخالفت الانواع حاصلت من اعمالها و افعالها الدنیویت کاسبت لتلک الصور و الهیئات فلیس ذلک مخالفا للتحقیق. اما نفس که از این نشأه طبیعت به نشأه دیگر می رود، در نشأه دیگر به هر صورتی که در می آید، گاهی به صورت انسان، گاهی به صورت حیوان، گاهی به صورت‌های دیگر در می آید، یا حسن یا قبیح و امثال ذلک، این تناسخ نیست، زیرا این بدن را خود در طی این چند سال ساخت و همون فعلیتی که داشت با اون بدن ساخته زو همراه است و با همون فعلیت یا نحوه وجود و تجرد وجودی یا تجرد برزخی و غیر برزخی با همون محشور می شود. یه بیگانه با او آشنا نشد و این هم به بدن بیگانه تعلق نگرفته است. این در طی این 60-70 سال داشت برای خودش بدن می ساخت. این طور نیست یه قالب هایی در برزخ باشد، یه عده قالب های حیوانی، یه عده قالب های خوب، یه عده قالب های بد، انسان که مرد روحش در اون قالب ها تعلق بگیرد. این چنین که نیست. این انسانی که تو دنیا یعکل و یمشی فی الاسباق یه موجود سه طبقیه، یه بدن طبیعی دارد که این را همه قبول دارد و نمیتوانه این کار کنه، بالاخره این هیکل هست. یه نفس مجرد دارد که این را صاحبان مکتب الهادی نمیپذیرند، میگن انسان همین است و نوع حکمای الهی و متکلمین و دیگران اون را قبول کردن، اثبات کردن، و اثبات اون هم خیلی سخت نیست. اثبات نفس مجرده خیلی سخت. بدن مادی یک، اون روح مجرد امر سوم، اون امر سوم هم خیلی سخت نیست. عمده این امر دومه، این طبقه دومه که انسان یک مرحله دیگری هم در نهان او هست، یک بدن دیگری هم دارد. اون بدن را خودش ساخت، اون بدن نبود، کم کم ساخت. اگر دیو است همان است، و اگر فرشته است همان است، و اگر حیوان است همان است، و اگر درنده است همان است. اون بدن محصول عمر این 60-70 سالی بود که شب و روز دارد او رو میسازه. وقتی که این پایینی یعنی بدن افتاد، اون دوتایی ظهور میکنه. غالبی اونجا نساختن که روح به اون غالب تعلق بگیره، این محصول کار خودشه. لذا اونها که باطن را میبینن، میبینن در درون این چه خبره. اونی که امام سجاد سلام الله علیه نشان اون شاگردش داد، درون اونها رو بهشون نشون داد. یه حقیقتی بود در درون اونها با اونها که اگر این قش به این پوست، به این پوسته به نام بدن بیفتد، اون دومی ظهور میکنن اونه. و اما تحول النفس من نشأة طبیعت دنیویه الى نشأة الاخرویه و سیرورتها، سیرورت اون نفس به حسب ملکاتی که تحصیل کرد و احوالی که فراهم کرد، نفس مصور می شود به صورت اخروی، به صورت حیوان در میان یا به صورت یک دیو در میان، مصورتن به صورت اخرویه، حیوانیتن یا غیر حیوانیه، حسنتن بهیتن نوریه اگه به صورت فرشته ها در بیاد، او قبیحتن ردیتن ظلمانیه اگر به یکی از این صور سگانه در بیاد، یا شیطانی یا بهیمی یا درندگی، سبعیتن او بهیمیه. این متخالفت الانواع است، یعنی انسان گرچه نوع اخیر است ولی در قیامت معلوم می شود نوع متوسط بود، الان نوع متوسط است و تحته انوان اربعه، منتها یوم القیامه ظاهر می شود. متخالفت الانواع حاصلت این صورت من اعمالها و افعالها الدنیویه، که این اعمال و افعال الکاسبت لتلک الصور و الحیات، این صورت و این هیئت محصول اعمال اوست. اما تحول النفس فلیس ذلک مخالفاً للتحقیق، بلکه عرفان و برهان در خدمت قرآن این مطلب را تثبیت میکنند. بل هو امر ثابت بالبرهان، یک، محقق عند ائمه الکشف والعیان، دو، مستفاد من ارباب شرایع الحق و سایر الادیان، سه. پس دین و عرفان و برهان هر سه این مسئله تحول نفس از نشئه به نشئه دیگر و اینکه نفس به صور گوناگون در می آید و این صور گوناگون هم محصول اعمال و احوال و عقاید اوست، اینو تثبیت میکنم که دلت علیه ظواهر النصوص القرآنیه و الاحادیث نبویه، بل الکتاب و سنت مشهونتون به ذکر تجسم النفوس به صور اخلاقها و عاداتها و نیاتها و اعتقاداتها. یک سلسله اصول کلیه است که یحشر الناس علی نیاته، مردم با نیتشون محشور میشن. یک سلسله شواهدی است که این اصل کلی را توضیح میدهد. بعضی از ادله‌ای که ایشون استدلال فرمودند در نحوه دلالت اونها خفاست، ولی اصل مطلب و اینکه ادله فراوان است و اگر یک دلیل ظاهر بود، یک دلیل ازهر یا یک دلیل به استدلال شده ظهور نداشت، دلیل دیگری که ظهور داشت ایشون استدلال نکردن، اون مهم نیست، برای اینکه اصل محتوا حق است و ادله فراوانی تثبیت میکنن. حالا در نحوه استدلال البته یه ظهور خفایی هست. حالا معلوم نیست، حالا معلوم نیست بازش.
برزخ هست همین است که خود نفس رو ساخته.
بله.
در نتیجه با همونطور که در دنیا همراهش بود در حال شکل گرفتن، در برزخ و در معاد هم هست.
با او هست. بله. بله این با او هست. اما معاد نحوه دیگری خواهد بود. نه با او هست. این جدا نمی شود. چیزی دیگری که باید به او ملحق بشود به او ملحق می شود. نه در دنیا چی جور است؟ مگر در دنیا یه موجود سه طبقه ای ما نداریم؟ همه ما اینجا نشستیم سه مرحله نیستیم. منتها در اینجا بدن به عنوان علت قابلی نقش دارد، به عنوان علت مادی که روح گرفتار این تن است، در بعضی از کارهاش اگر بخواد ببیند یا بشنود فقط جایی رو میبیند که چشم کار میکند، اونجا اینطور نیست، اونجا بدن در اختیار نفس است. وگرنه این طور نیست که الان افراد یه موجود یک طبقه ای باشن که مادی میپندارد، یا فقط روح و بدن باشن که این طور ما خیال میکنیم. مسئله اون مثال و برزخ و صورت برزخی نباشد. نه، اگر یک کسی بود و باطنها رو نشون میداد معلوم بود که همون کار امام سجاد سلام الله علیه الیوم هم هست. ك کما فی قولی تعالی ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یتیرو به جناحی الا اممون امثالو کن. ما فرسنا فی الکتاب من شی. استدلال بین آیه برای تناسخ ملکوتی خیلی قوی نیست، مثل استدلال بین آیه برای تناسخ ملکی که تناسخی هم به همین آیه استدلال کردن برای تناسخ ملکی، همین تناسخی که بطلانش ثابت شد، اون هم ظهور ندارد. امام رازی اونطوری که در از تفسیرش نقل شده میگوید که حیوانات سعادت و شقاوتی دارند، برای اینکه در این آیه خدا میفرماید همه حیوانات مانند شما امتند، و در آیه دیگر میفرماید به اینکه ان من امت الا خلافیها نذیر، معلوم میشود هر امتی یک راه هدایت کننده ای دارد. اونگاه این سخن از تفسیر امام رازی است. شعرانی در یواقیتش میگوید بعضی از عامه کسانی را که بگوین حیوانات پیامبر دارند اونها را تکفیر کردن، برای اینکه این توهین به رسالت است به مانند آن. این دو سخن از امام رازی است و اون یک سخن از یواقیت شعرانی است. علی حال استدلال بین آیه سوره انعام برای تناسخ ملکی یا تناسخ ملکوتی قوی نیست. خود مرحوم آخوندم به این استدلال خیلی اطمینان ندارد، برای اینکه به همین آیه سوره انعام استدلال کردن برای اثبات شعور حیوانات که الیوم حیوانات مانند انسان ها امتهایی هستند و زی شعور و حشری هم دارن، ثم الی ربهم یحشرون، چون ما من دابتن فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون، که این حشر اکبر است و حیوانات را هم شامل میشه. فقوله تعالی و جعل منهم القردت و الخنازیر و عبد الطاغوت، این همون تناسخ ملکوتی است، یعنی باطن اینها را روشن کرده. نفس از نشعه طبیعت به نشعه برزخ رفته است. و قوله تعالی فقلنا لهم کونوا قردتا خاسئین، که این همون کن فیکون است، باطن اینها را ظاهر کرده است. و قولی تعالی شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون، این شهادت را مرحوم آخوند فرمان به اینکه شهادت عملی است، یعنی اگر کسی یوم القیامه به صورت یک درنده محشور بشود تمام اعضا و جوارح او شهادت میدهد که او درنده است. نه تنها سخن میگوید، اونجا که مسئله سخن گفتن است اون را قرآن کریم به جلود نسبت داد نه به سمع و بصر. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. اما شهادت سمع را به شهادت بصر را اینچنین بیان نفرمود. سمعشون شهادت میداد، بصرشون شهادت میداد که اینا مجرم بودن. اگر اینها یوم القیامه به صورت یک حیوان دراین همه اعضا و جوارحشون شهادت میدن که اینا چیکار بودن. نظیر اینکه فهمود و ما کان للمشرکینن یامرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، اون کسی که بت پرست است همه برنامه عملی او شهادت میدهد که او به مسجد حرام و به کعبه معتقد نیست، نه اینکه اونها شاهدین علی انفسهم بالکفر علیه خود شهادت میدادن. بت پرستی سراسر شهادت به کفر است. کسی که سراسر کار او شهادت به کفر است حق تعمیر مسجد الحرام را ندارد. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا هم که یوم القیامه به صورت حیوان در می آیند سراسر بدنشون و اعضا و جوارحشون شهادت می دهد که اینا چیکار بودند. و اگر سخن از جلود است جلود سخن می گوید، اما در باره سمع و بصر سخن از شهادت است نه کلام. و اگر از جلودشون بپرسن لجلود هم لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، اما یا این سوال رو از سمع و بصر هم میکنن؟ سمع و بصر هم این جواب را میدهن که ما به اذن خدا به سخن در آمدیم، یا نه سمع و بصر یک درنده شهادت میدهد که او درنده و معلوم می شود در این جریان که انسان است که مجرم است و اعضا و جوارح او همراهان او هستند و سپاهیان حقند، برای اینکه مسئله شهادت مطرح است نه مسئله اقرار. معلوم می شود مجرم و متهم دیگری است. اگر دست معصیت کرد و یوم القیامه شهادت داد، معلوم می شود زید معصیت کرد نه دست زید. و اگر این دست آسی بود نمی گوین او شهادت داد، باید می گفتن او اقرار کرد. اگر زبان غیبت کرد و یوم القیامه گواهی داد، میگن زبان شهادت داد نه اقرار کرد. اگر دست یک مطلب باطلی را امضا کرد، به عنوان حق چیزی را نوشت و یوم القیامه به سخن در آمد و گفت من این کار را کردم، میگوین دست شهادت داد نه اقرار کرد. معلوم شاید مجرم دیگری است که اینها شهادت میدهند. گاهی شهادت هم معنای اقرار هست، اونجایی که خود نفس بگوید. اون از باب فعترف و بزن به انفسوقن لاصحاب سیر خواهد بود. او محفوف به قرینه است که به معنای اقرار است. کی رو بعد مراد می فرمید؟ الحمدلله رب العالمین.